بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصلی که بودیم صدر المتعلهین بعد از اینکه قول خودشون رو به نحو اجمالی مطرح کردن، به تبیین اصول و امهاتی پرداختن که بر اساس این اصول و امهات دیدگاهشون به نحو تفصیلی روشن میشه. خب رفقا دیگه این بحث رو اطلاع پیدا کردید در جلسات قبل که ایشون معتقده نفس و بدن در آخرت این همین نفس بدنی است که در دنیا هست، منتها بر اساس حرکت جوهری دچار تغییر و تحول میشه. اصل عینیت محفوظه، در بستر حرکت جوهری مقاطع فراوانی طی میکنه، دقیقا مثل اون چرا که در دنیا هست. این در دنیا حرکت جوهری موجب تحولات و تبدلات هست، با حفظ عینیت در نفس و بدن در همین دنیا مراحلی رو هم نفس طی میکنه و هم بدن طی میکنه. همین مسئله بعد از مفارقت از دنیا هم ادامه داره، یعنی وحدت شخص به لحاظ نفس و بدن نسبت به نفس و بدن در دنیا محفوظه در بستر حرکت جوهری و با پشتیبانی وحدت رب و نوع انسانی، وحدتش محفوظه. در این حال شما مراحلی رو مشاهده میکنید که پیش از این نداشتید. ازشون این نکته رو تصریح کردن که شما وقتی وارد مقاطع بعدی میشید، اگر بگید این همون مراتب قبله، این سوال رو بکنید که آیا این مراتب قبله، شما میتونید به نفی و اثبات جواب بدید، هم بگید نه هم بگید آره. بگید آره به لحاظ همون وحدتی رو که این نفس و بدن با نفس و بدن سابق داشت. بگید ندرسته به دلیل اینکه مقاطعی طی میکنه که عین این مقاطع در مراحل قبل نبوده، مقاطع قبل متفاوت بود، مقاطع جدید متفاوت هستش. اون چیزی که صدر متعین در لابلای فرمایشاتش مطرح کرد در ارتباط اینکه نفس انسان مفارقت از بدن پیدا بکنه، دو تا فضا هست. حالا من اینو از هم درسته در لابلای بحثا آوردم، ولی الان فکر میکنم اگه قشنگ تفکیک میکردیم بهتر بود. حالا به لحاظ توضیح این تفکیک رو انجام میدم. آوردیم این لابلا اومده ولی برجسته نشده و فکر میکنم اگه این برجسته بشه یه مقداری بحثا واضح تر خواهد. یکی این که بعد از مفارقت از بدن یه مسئله جسد نفس خود انسانه، یه مسئله تجسد احوال و اعمال و نیاته. حالا من الان باز نمیخوام برگردم اون بحثا رو توضیح بدم. گمان ما یه حاشیه همونجا داشتیم و یه مقدار اضافه کردیم. به گمان ما صدر المتعلهین اصل هر دو مسئله رو گفته، تفاصیل مسئله دوم رو هم گفته، ولی روزی به مسئله اول تحلیل فلسفیش یه مقدار کمه. به این معنا که یه بحثی نستش صدر المتعلهین میفرماد وقتی انسان در مسیر حرکت جوهری قرار میگیره، به گونه ای هست حقیقت نفس او که به لحاظ استقرار در مسیر چهار صورت قرار میگیره، به لحاظ استقرار یا ملکیه یا شیطانیه یا سبوعیه یا بهیمیه. این چند تایی رو که ایشون مطرح میکنه در درجه اول داره اون تجسد حقیقت انسانی بعد از مفارقت از بدن رو تبیین میکنه و توضیح میده. یعنی انسان در این مسیری که داره حرکت میکنه برای پس از مفارقت از بدن، این که دار خودش دارای چه جسمی باشه، از اون انباشتهای نیات، ملکات، اخلاقی که در طول زندگی حاصل کرده، بروزات متناسب با اون انباشته ها هستش که بدن اخروی او رو تشکیل میده، بدن اخروی او رو تشکیل میده. حالا که یا به نحو حقیقت انسانیه این ملکی که ایشون تعبیر میکنه بازی توضیحات داره که باید مراقب باشیم، یا به نحو شیطانیه یا به نحو سبوعی با انواع متعددشه یا به نحو بهیمی با انواع متعددش هست. یه بحث اینه که وقتی در طول زندگی به حسب اختیار این جمله داشتیم که انسان مختار است در اعمالش، یعنی مختار است در تشکلش، مختار است در تصورش، تصور یعنی چه صورتی داشته باشه، چه صورتی داشته باشه. وقتی حقیقت خودش رو بر اساس اخلاق و ملکات و اعمال و نیات و اینها به گونه‌ای ویژه می‌سازه، معناش این استش که داره تشکل بدنی خودش رو هم انتخاب میکنه که در راستای این چهار محور به چه شکلی باشه. بله، چنانچه حقیقت اعمال و نیات و اینها در باطن انسانه نه در مرحله بدن، توجه کردید؟ نه، در باطن انسانه. اون چی که ساخته می شود به لحاظ بدن مناسب با او هم در حقیقت باطن این بدنه. بعد از فرو ریختن این بدن کل ماجرا واضح میشه. یعنی کاملا حتی خود انسان هم چه بسا نمی دانه که ماجرا چیه، چون در غفلت و ظلمت و تاریکی عالم ماده به سر میبره. اینا رو خیلی خوب بود که توضیحاتی مقدار مختصر است در هر صورت. اینا به سر میبره، خودش هم متوجه نیستش. وقتی که این بدن فرو میپاشه، اون حقیقت به حسب اون بدنی رو که تا حالا درست کرد اون نمودار میشه. این همون در بستر حرکت جاری اتفاق میفته. یه بحث اینه که حالا ما یه حاشیه آوردیم، یه مقدار توضیح دادیم، اینجا یه مقداری کار میخواد، یه مقدمه هایی باید اضافه بشه، یه چیزایی باید داشته باشیم، رو در عبارت بعدی هم میاد که خود صدرام تذکراتی داده، ولی یه مقدار باید جدیتر با تحلیل های افسوده تر فلسفی کار صورت بگیره. حالا چیزایی در ذهن بود در جلسات قبلم عرض کردیم. یه مرحله دیگر چیه؟ یه مرحله دیگر بحث تجسد اعماله. تجسد اعمال یعنی مجموع شرایطی رو که شخص بعد از مفارقت از عالم دنیا درش زندگی میکنه. این غیر از اون بدن مناسبی است که برای خودش داره. ما توی تعبیر این رو آوردیم در همون قسمت‌های قبل، ولی اصلا میشود اینا رو تفکیک کرد و با تفصیلی بیشتری بحث کرد. تو اون قسمت صدر و متعلهین فرمودن تمام صوری که انسان در حالت مفارقت از بدن درک میکنه در مسیر منازل اخروی، این صور که شرایع و ادیان بهش خبر دادن، اینا امور حقیقی عینی در واقع جوهری و عرضی متناسب با خودش هستش. اینا به این شکله، نه اون گونه ای که بسیاری گمان کردن که اینا صور مادی جسمانی جسدانی به معنای اون چه که در عالم ماده هستش که بسیاری از ظاهرون اینجوری گمان کردن، نه مثل خواب و خیال متعارف عادی که مثلا فکر کنیم معاد این یه رویای خوابی داره میبینه یا خیالاتی شخص اینجا داره میکنه. گرچه دیدید ایشون بعدن اومده بین اون چرا صور و تجسد صوری که در مراحل بعد از مفارقت هست با اون چرا که در خواب و خیال هستش یه مقایسه‌ای کرده که حالا در ادامه باز تذکر میدیم، و نه اینکه صرفاً یک حالت‌های روحانی و معنوی باشه صرفاً که بعضی از فلاسفه اشاره به بحث مشروع اینا، اینجوری نیستش، بلکه اینا امور محسوس عینی جوهری هستن. بعدشون پرداختن به این نکته که اگر شما مقایسه بکنید بین صوری رو که انسان بعد از مفارقت درک میکنه و بین صور منامیه و خیالیه، میبینید از یه جهت شباهت هست، از یه جهت تفاوت هست. شباهت از چه جهتی؟ میگه هر دو مجردن در عالمی دیگر رخ میدن، نه در عالم ماده، که راجب صور خیالی و منامی تذکر رو دادیم و یکی از ادله تجرد نفس همینه، این همین صور خیالی و منامیه است. و بحثی که الان مثلا در بحث هوش مصنوعی و همچنان اینا صورت میگیره یا در تحلیل انسان صورت میگیره به اینجا مرتبطه. توضیح دادیم که شما هرچی این بدن رو به لحاظ آلات و ابزار حسی بشکافید هرگز نمیرسید به این صور، به این مثلا در خیال خودش باغها درست کرده، دریاها درست کرده، داره درش زندگی میکنه، یا در خواب چیزایی که میبینه، هرگز به این نمیرسید. بله، اون توضیح دادم که مثلا اگر حالا انسان به چیزی برسه با چند بار ترجمه و اینها باز در ساحت نفس یک انسان دیگر مثلا یه فضای شکل بگیره. هرگز اینجور نیست که ما از تختی و تشریع بدن کسی بتوانیم به اون باغها و کوها و دریاها و امثال اینها دست پیدا بکنیم. در عالمی دیگر رخ میده اینا، چنانچه صور بعد از مفارقت از بنام در عالمی دیگر هست. از این جهت شباهت دارن صور اخروی با صور منامیه و صور خیالیه، اما یه مباینت وجود داره. مباینت به صدرا در بستر تشکیک معنا کرده. اینه داره، این توضیح میره، جلوتر میریم، این میگم چون این رو میخوایم بحث کنیم، اجازه بدید که یکم جلوتر میریم. این از اون سنخی نیستش که میگیم بعدا بحث میکنیم، الان حاضر هست، توجه کردید؟ الان حاضر هست و میری جلوتر میاد. میانیم، بذارید اجازه بدید، اجازه بدید که این بحث مطرح بشه. بله، عرض کردیم که ایشون وقتی که میخواد وجه مباینت این صور منامیه و خیالی رو با صور بعد از مفارقت، من صور بعد از مفارقت میگم ان شاء الله بحث‌های بعدی داریم، چون صور اخروی اصلا آخرت در اصطلاح این آقایون دو تا معنا داره، یه آخرت در مقابل دنیاه، یه آخرت در مقابل برزخه. توجه کردید که این تعبیرها رو هم حالا در هم مضامین در واقع دینی و اینا باید پیگیری کرد، هم در کتب این آقایون این بحث رو داریم. یعنی آخرت دو تا اصطلاح داره، آخرت به معنی خاص که منظور بعد از برزخه، آخرت به معنی عام که برزخ رو هم شامل میشه در مقابل دنیا. الان که میگیم صور اخروی، یعنی بعد از مفارقت از دنیا این صوری که حاصل میشود، منظور این مقایسه. بعد میرسیم در عبارات در فصل بعدی میرسیم که ایشون بین بحث مهمیه، بین صور اخروی و صور برزخی هم مقایسه کرده که اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن. ولی الان که ما میگیم صور اخروی، منظور همین صور برزخی در مقایسه با صور دنیویه. نسبتی صور دنیوی منظور من چیه؟ صور خیالی و منامی که در حین ارتباط با بدن حاصل میشود، نسبت اینا با نسبت اینا حالت تشکیکیه. یعنی اون وقتی روی که انسان در دنیا هست و تخیل میکنه، غرق در خیالات خودش هست یا خواب داره میبینه، اینا از جنس همون صور برزخی هست و از عالمی دیگره، منتها در حین ارتباط انسان با عالم ماده داره رخ میده. و این به معنی در واقع اینجا دنیا قوی، آخرت ضعیفه. در واقع آخرت در همین دنیا هست، در دست ما هست. آخرت یعنی گونه دیگر از هستی، گونه دیگر از هستی در دست ما هست. همین صور خیالی و صور منامیه، این آخرته. راجع کردید آخر یک عالمی دیگر هست. شما عالم دنیا رو هر چی بشکافید به اونجا نخواهید رسید، اون عالمی دیگریه، عالم آخرته. خب اینجا دنیا قویه و آخرت چیه؟ ضعیفه. ولی هر چی که به سمت فرض مفارقت از دنیا که میریم، دنیا ضعیف میشه. توجه کردید؟ دنیا ضعیف. حالا این توضیحی داره، مثلا برای اهل سلوک این معنا داره، برای کسانی رو که مرگشون دفعی نیست بلکه تدریجی هستش، این معنا داره. یعنی هی داره این صور قوی تر میشه. کسانی که مریضی های سخت نمونن میکشن در اواخر عمرشون تا بعد مفارقت از دنیا پیدا بکنن، این نسبت دنیا و آخرت دائما در حال به نوع تعاکسی عوض میشه. یعنی دنیا هی داره ضعیف میشه، آخرت هی داره چی میشه؟ قوی تر میشه. صور، تخیلاتشون، دریافتاشون داره قوی تر میشه. وقتی میرسه به مفارقت کامل از بدن، مفارقت کامل از بدن، حالا بحثی که قبلا مطرح کردیم که مفارقت کامل از بدن یعنی چی؟ مثلا اگه دقت کرده باشید، خود رؤیا قوی تر است از تخیلاتی که ما در بیداری داریم، مگر اهل سلوک اینا باشه. تخیلی که در بیداری داریم یه فضاست، ولی وقتی که میخوابیم به دلیل یک نوع مفارقت نسبی از بدن، رؤیاهای ما بسیار شدیدتره. یعنی اصلا در اونجا داریم زندگی میکنیم و دریافتهای ما، مثلا فرض کن تو تخیل عادی، اینو نیاوردم ولی به نظرم میتونه یه مقدار تسهیل بکنه دریافت مباحث رو. در الان تخیلات عادی شما فرض کنید یک مار رو تخیل میکنید میاد نیش میزنه، این غیر از این هستش که در عالم خواب انسان مار رو در خواب ببینه که میاد نیش، اصلا حس میکنه اونجا. این تخیل اونجا اینقدر شدیده، قشنگ حس میکنه حرکتشون رو، لمس رو، بو رو، لذت رو، درد رو، همین رو حس میکنه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خود خوابم یک نوع توفی دیگه، یعنی انقطاع، به خاطر اینکه آلات همه از کار افتاده، قوا همه حالا از کار افتاده به معنای نسبی از کار افتاده، بعد خوردنی در کار نیست، اینها و همسار اینا. میبینید که حالا جالبه که حالا تو همین مسیر نگاه بکنید، هی کسی مثلا پرخوری بکنه، خب خواب در واقع منظم و مرتبی نخواهد داشت، ولی اگر شرایط وجود داشته باشه اصلا میگه چقدر شفاف بود، واضح واضح. در حالی که مثل که فرض کنید با یکی از عقربای خودش که در گذشته باشه مثلا ملاقات کرده، توجه کردید؟ اصلا میگه واضح، من اون رو حس کردم، با هم دیگه روبوسی کردیم، قشنگ اصلا احساس کردم روی صورت خودم، توجه کردید؟ این احساس کردم، این من برای یه حالت تشکیکی بودن رو میخوام بگم. نگاه کنید مثلا حتی بین خیالات، نمیخوام الان این رو بگم، اصلا کارو به نه، همیشه اینجور نیست، نه اینجور نیست، نه. شما یه حالت نگاه کنید، یعنی بین تخیلات در بیداری و بعد حتی خواب که یه مقداری ما فاصله میگیریم از دنیا و بعد مثلا نزدیکای مرگ این اتفاقات داره میفته، میبینید که در لحظه احتضار خب اون چیزی که در روایت هست، اون چیزی که تجربه وجود داره، خیلی اتفاقات میفته. حالا مثلا الان که در دنیا این بحثی که مطرح شده که در حوادث نزدیک مرگ و یا یک مثلا چیزایی رو که شبه مرگ اتفاق میفته و طرف باز بر میگرده، اینا خیلی دیگه آمار اینها زیاد شده. و جالبی که یکی از اساتید میگفت که ما مثلا میریم در یه جای هرچی هم بحث بکنیم استدلال اینا، ولی به محض اینکه این تجربه رو بگیم همه ساکت میشن. این دلیل بر فضیلت کشف و شهوده، راجع که حتی نقلی و تواتریش، حتی نقلی و تواتریش، البته نقلی که به نحو تواتر بشه، اون در دنیا فراوان هستش، رفتن گشتن پیدا کردن، در همه جا هم هستن، راجعه که مستند هم با قولیشون ساختن و خیلی. حالا اینا بیشتر فکر می‌کنم این مسیحی ها و تو این فضاها بیشتر اینا تو این ساختن، جالبه. و انسان مثلا ولو حتی که فرض کنید که خیلی میدونید که اینجور بحث ها، نمیخوام وارد اون بشم، اون تاثیرات روانی اینایی که داره، حالا در حسرت این فضایی رو که داره میره نگاه کنید، اگر اون اتفاق میره چقدر شفاف اصلا برمیمون و عالم واقعی قشنگ، این فضای جدی، این مفارقت. حالا شما حساب بکن که اگه این مفارقت کامل بشه، حالا شما تذکر میده، من این راجع به افراد عادی گفتم، راجع به مثلا انسانهایی رو که اهل سلوک هستن، انسانهایی که اهل سلوکن، هر چی سلوک بر ریاضتشون افزایش پیدا میکنه نسبت دنیا با آخرتشون متعاکس میشه، یعنی جنبه های دنیویشون ضعیف میشه، جنبه های اخرویشون شدید میشه. علت انواع مباحث تمثلایی که رخ میده، کراماتی که رخ میده، همین معکوس شدن نسبت دنیا و آخرت در اونها هستش، هی افزایش پیدا میکنه تا حالا خودشون هم تذکر میده، مگر اون کسانی رو که هر دو جانب رو با هم جمع بکنن که بشن مظهر آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و بیانش تذکر الاخره، که اینا جامعه هر دو طرفن. بعد تذکر میده بعضی ها البته میگه به ندرته، ولی بعضی ها معکوس کاملا میشن، یعنی صور اخروی اونا رو در واقع محجوب میکنه از دیدن صور دنیوی، یعنی اصلا صور دنیوی نمیبینه، همش صور اخروی میبینه، یه حالت اینجوری یا موقته. بله؟ نه نه نه، اون بالاتره، توجه کردید؟ اون خودشون الان تذکر میده، میگه خود این حجابه، توجه، خود این حجابه. ولی در هر صورت بعد ایشون میگه اینا همه به خاطر شکلگیری سلطان عالم آخرته. تعبیر من اینه که هی اشتداد عالم آخرت و غلبه و تسلط عالم آخرت بر جنبه دنیویش هست، بر جنبه دنیوی این وضعیت رو دست میاد. حالا اگر این مسیر بره به طرف مفارقت کامل از دنیا و بدن، حالا یا استرارن یا اختیارن، اختیارن در سلوکه، استرارن در همین مرگ طبیعی که اتفاق میفته، اگر این بشه شما ببینید این صور میشود همه دنیای انسان، همه حیات انسان، و این همون فضای تخیل از عالمی دیگر، تخیل این متاسفانه بار تخیل در فضاهای عرفی به شکلی شده که خیلی آسیب میزنه، توجه کردی؟ یه تخیلی خیالی باطل، هیچ پوچی پوچ، اینجوری نیستش، حتی تخیل عادی ما اینجوری نیستش، همه ما اصلا ما در تخیلاتمون زندگی میکنیم، ما در ذهنمون زندگی میکنیم، توجه کردی؟ حالا در حسرت این مسیر نگاه کنید چجوری اشتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه تا میرسه به چی؟ به حقایق سوری محسوس جوهری با شدت و حدت با مفارقت کامل از بدن، توجه کرده این گونه اتفاق میفته. حالا این صوری که هست از کجا شکل میگیره؟ صدرا میفرماد از منشآت نفس انسانه. یعنی نفس انسان به واسطه اعمال، نیات، اخلاق، ملکاتی که در طول دنیا پیدا کرد، چنانچه در قسمت اول بدن خودش رو درست میکنه در حالت مفارقت از بدن که 4 تا اصل داره، یا ملکیه یا شیطانیه یا سبوعیه یا بهیمیه، میاد چیکار میکنه؟ تولید میکنه جهان پیرامون خودش رو که در مملکت نفس خود او است. در مملکت نفس خود او هستش. یعنی چیکار میکنه؟ در بحث روایی ما هم که کسی که کار خوب بکنه یک فرشته مثلا میسازه، کسی که کار بد بکنه یک شیطان میسازه. توجه کردید؟ تو این بحث هست. اونجا چیکار میکنه؟ این تصورات او بر چه اساسی میره؟ بر اساس اون جوهره ذاتی که برای خودش درست کرد. بله در این دنیا بود حقیقت مال حرام رو نمیدونست، ولی اگه همینجا بهش التفات میداد با مال حرام در واقع درده. شما فکر میکنید یک زیرکیه؟ توجه کردید؟ مثلا کسی که سرقت میکنه، دزدی میکنه، نمیدونم اختلاس میکنه، اینا گیران دیگه خیلی واضیه چیزی درست کردن شوخی، بعد اینا واقعا هنرمند هستن. نمیدونم دیدید یه چیزی واقعا هنرمند هستن. توجه کردید؟ که اون بر میاده میگه که مثلا میگه 1000 میلیارد، اون میگه که نه 1000 نمیدونم 1200 میلیارد. گفت نه اون که مال مثلا 3-4 روز پیش بود، این جدیدن اتفاق افتاد. که شما چقدر عقب هستید مثلا. درجه کردی؟ یعنی دید خیلی خوشمزه و زیبا که چقدر قشنگ. حالا برفرضی بله؟ بله. مثلا در این صورت به این سبک و البته گهگاهی ما میگیم که این به معنای سلامت اصل سیستم هست که اینا رو بروز میده. اگر کل چون بعد اینا رو با مردم بازخواهی تحلیل هایی، من یادم از یه زمانی بودی که اینا رو مخفی میکردن، در حالی هی مردم میگن بگید 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 بگید، الان میگن، وقتی الان میگن از اون طرف ادعی دارن میافتن. این معنی سلامت کل سیستمه، و الا میتونستن جوری همه رو ردیف و مرتب و منظم و که همه احساس خیال راحتی داشته باشند و اینها. این سر اینو باید الغا خود به نظرم رسانه ها و اینها، و الا یک آسیب شدید حاصل خواهد شد که خطرناکتر از اون آسیب قبلی چه بسا باشه. این رو باید مراقب باشن، این بلاز روانی. حالا در هر صورت اینی که مثلا فرض کنید که احساس زیرکی میکنه و لذت میبره، گرچه اول اینجور نیست، اول اون فطرت حقیقت اون شی رو نشون میده که چه جوریه، ولو دورنماش، ولی وقتی این فضا پوشیده میشه و جالب خود دنیا چیه و بعد گناه در دنیا چیه، این خودش تحلیل اینا جالبه. توجه کردید؟ حقیقت او درده ولی او متوجه نمیشه. اوایل یک مقدار متوجه میشد، یک مقدار فکر میکنه متوجه میشه. توجه کردید؟ ولی وقتی از انغمار در این اعتیاد دنیا که خلاص شد، اون حقیقت خودشو بروز میده، این لجن، این بوی بد. توجه کردید؟ مثلا نیتی که میکنه، حالا بسیار نیتایی که ما میکنیم خودمون هم میدونیم، اگه 4 نفر دیگه بفهمن که ما این نیتا رو میکنیم مثلا به ما توف میندازن. توجه کردید؟ این نیت رو میکنین، اینقدر این نیت بده. توجه کردید؟ ولی انسان خودش در روایت ما هست که اگه افراد بدونن که در باطن یکدیگر چه خبر است، همه از هم فرار میکنن، اصلا نمیتونن تحمل کنن هم دیگر را. میخوام بگم یعنی اون شکلی که در آخرت هست به لحاظ اصل بدنش و بعد مجموعه افعالی که از او سر میزنه که خودش داره اونا رو میسازه، برگرفته از ذاتی است که شکل داده. این ذات است که اونا رو تولید میکنه. چون تخیلات اینجا همینه. الان شما تخیل میکنی، هم دیروز به عبارت شیخ اشاق داشتیم که ایشون میگه تخیلات لطیفه متناسب با عالم قدس داشته باشید. درسته؟ این کسی تو این فضا هست. حالا شما نگاه بونید تخیلاتی که در غرب مثلا این نتیجه فرنگ غرب دیگه که بتبدل میشه به این فیلم ها، چه تخیلات وحشتناکی در اینا هستش. این ریشه در همون ذات و در اون فرهنگ داره. این تخیلات از این طرف، اون تخیلات از اون طرف. حالا بحث این هستش که وقتی که این انسان اون باطن شکل گرفت، تخیلاتش، تصویرگریاش متناسب با او خواهد شد و تصویرگریای او این اون عالمی است که در او زندگی میکنه. در اینجا که هستیم تحت غشای عالم ماده یک چیز چند پهلو هستیم،
توجه کردید؟ یعنی یک سرک در آخرت داریم، یک سرک در دنیا داریم، بلکه این ور غالب هستش، اون ور خیلی مخفیه. توجه، بعضی وقتا به خاطر حوادثی یه مقدار اونسویی میشیم، ولی در اونجا دیگه کاملا یک سویه شده، یعنی فقط آخرت. حتی حالا یه بحثی قبلا عرض کردم، حتی مثل دنیا نیستش که غلبه با دنیا و مغلوبیت با آخرت باشه که برعکسش بشه، یعنی مغلوبیت اینجا دنیا هم باشه و یه چیزایی باشه، گاز قدیم وری بشه، گاز نه، میشه خالص آخرت. حالا صدره تاکید میکنه، با این ادبیات نمیگه، ولی صدره تاکید میکنه اینجا دیگه شما یه با موجودات حقیقی، یعنی تخیل شما میشه حس شما، محسوس و متخیل یکیه، دو چیز نیست. همون متخیل شما محسوس شماست، مشاهد شماست، برخورد میکنی، زندگی میکنی، درد میکشی، لذت میبری و همه اینا از شما داره شکل میگیره و ساطع میشه و صادر میشه. اینو بخونم تا برسیم به اون بحثی که مطرح شد. من فکر میکنم به اینجا الا ترا، اینجا فکر کنم باشه، الا ترا انه کل مستراحت النفس من الاشتراسه، همینجا بودیم، الا ترا انه کل مستراحت النفس من الاشتغالات و تعطلت الحواس الظاهره اما بالنوم او الاغماء او بانصراف توجه النفس الى عالم القدس اصبحت النفس مخترعه للصور مشاهده ایها بحواسها. میفرماد آیا شما مشاهده نمی کنید که هر وقت نفس راحت بشه از مجموع اشتغالاتی که انسان داره، اینا بحث های سلوکی هم توش هست، استفاده های سلوکی هم باید کرد. در روایات ما هست که هیچ نبی نبود مگر اینکه یک زمان عزلت داشت، یا در اول امره، یا در وسط امره، یا در آخر امره، اون روایت داره، یا اول امره یا آخر امرش. یعنی میخواد بگه بالاخره برای ساختن نفس انسانی و تسلط بر نفس نیاز به دور شدن از اشتغالات وجود داره، منتها نه به سبک روحانیت مسیحی که مفارقت کامل مطلوب بود، اون مطلوب نیستش، ولی در اصل نیازه. کل ما استراحت النفس من الاشتغالات و تعطلت الحواس الظاهره اما بالنوم، منتها عزلت و اینها میدونید که دیروز عرض کردم در اون بحث که شیطان بالاخره خیلی کولاک است در کار خودش. یعنی انسان مثلا گاهی وقتا فکر می‌کنه این همه اشتغالات اینا دارم یه مقدار منزوی بشیم، فکر کردیم مثلا منزوی بشیم شده ما راه میکنه، تازه از سنخ خودش به مناسب با خودش طراحی‌ها رو پیش میاره، مثلا عجبها حالا یا یعنی احساس مثلا اینا بحث در فضای سلوک، این که عزلت گرفت از مردم کنار گرفت، در اینجا شیطان یا منی بعضی وقتا منیت رو اونچنون بزرگ میکنه، درجه یعنی تاجیک چی میخوام بگم، یعنی یه تصور باطلی براش به وجود میاره که من مثلا با دیگران خیلی فرق میکنم، خیلی اینا نمود داره، یعنی همین براش یه بت میشه، یه بت عظیم میشه که چه بسا اگه در میان مردم باشه میشکنه. انسان وقتی که در خلوت باشه، خلوتش هم همراه با اون ضوابط نباشه و انزوا پیدا بکنه، یه تخیل مثلا عجب اضافه میشه. خب در واقع وقتی انسان با مردم هستش تازه عیبهاش بروز میکنه، وقتی خودش تنها باشه خود نه غیبت میکنه، نه دروغ میگه، نه تهمت میزنه، نه کاری نداره، فکر میکنه که خیلی آدم خیلی خوبیه. توجه کردید؟ در مشکلات بعد وقتی از راجع به مردم مثلا میاندیشه، وقتی در مردم باشه میفهمه اونا هم چقدر صاحب کمالن، چقدر کمالات دارن که من توجه نمیکردم. یعنی یه عیب های وجود داره شیطان در هر فضای، ولی در هر صورت باید از اشتغالات به دنیا، از دنیا باید جدا بشه، از دنیا خواهی باید جدا بشه. اشتهار اون یه بیانی نیدونم مال یکی از این عرفاس که ترک الریا للریا اقبح من الریا، توجه کردید؟ ترک الریا للریا ترک الدنیا للدنیا اقبح از خود اقبال به دنیا، خود شدیدترین نوع اقبال به دنیاست. خیلی دیگه اینا ظریف میشه. بله، در بحث عزلت باید واقعا فرار از دنیا باید مطرح باشه، توجه کردید؟ حالا اون اعتدالی که در سلوک اسلامی مطرح است که انسان مثلا کتاب از تحسین ابن فهد هلی رو اگه ببینید، اونجا راجع به عزلت که بحث کرده خیلی توضیح داده که مثلا نیت از عزلت چی باید باشه. مثلا از یکی پرسیدن که شما برای چی رفتی در گوشه خونه خودت بیرون نمیای اینها، گفت که من میخوام این سگ نفس من دیگران رو اذیت نکنه. نگاه کن چه فرنگیه، نگاه کن، یعنی نمیخواد یک فضیلتی برای خودش بتراشه که من در حال عزلتم و مفارقت از دنیا و کده. نه، میگه من این سگ نفس من نمیخوام دیگران رو بگزه و اذیت کنه اینجوری. ولی این مثال بود البته. الا ترى انه كلما استراحت النفس من الاشتغالات و تعطلت الحواس و ظاهره اما بالنوم. آیا شما نمیبینید که معنی، آیا شما نمیبینید که مثلا برفرض مثال میگم، یه بنده خدا میگه که فرض کنید که من دارم راجع به تدریس تو فضای خود تدریس دارم میکنم، میخوام ارزش کار اساتید بزرگ معلوم بشه. توجه کردید؟ ارزش من بیام یه بحر معلوم میشه چیه، تازه اونا معلوم میشه که چقدر ارزش دارن. اینطوری میفرماد که الا ترى انه كل ما استراحت النفس من الاشتغالات و تعطلت الحواس الظاهره اما بالنوم. خیلی از این عبارات هایی رو که اهل بیت معصومین دارن در این راستا باید معنا کرد. این لسان سلوکیه. توجه کردید؟ مثلا اونی که امام سجاد میفرماد انا مثلا اقل الاقلین ذرتون فی السما و ذرتون فی السما و اون اقل الاقلین، این بیان هستی شناسانه نیست، این زبان سلوکیه و این جزء یکی از بحث‌های اساسی در اجتهاد در حوزه معارفه. یکیش نباید بگه خب اگه اونجا هم داریم که امام معصوم میفرماد من آسمان و زمین و لوح و فلان هستم، اینم داره، جمع کنید هر دو رو با هم دیگر در یه فرآیند اجتهادی معمولی، اصلا همه خراب میشه میره. یا با دیمون دروغه، یا با دیمین صحیح نیستش، دروغه یعنی مثلا روایتش ضعیفه. در حالی که یه بحث مهم زبانهای بیانه، هر زبانی خودش اقتضاعات خاصی داره. مثلا امام معصوم این زبان، در این زبان نباید مثلا حضرت بعضی چیزایی که آدم مثلا تو دعای کمیل مثلا یه چیزای دیگه است، درسته؟ یعنی چه امام معصوم داریم آدم از باب قیاس به نفس ها یه چیزایی که میگه، نه اون میخواد خودشو مثل خاک کنه در پیشگاه خداوند متعال. توجه کردید؟ خود این ذلیل بودن در پیشگاه خداوند در مقام سلوک مهمه. الا ترا انه کل ما استراحت نفس من الاشتغالات، هر وقت نفس از این اشتغالات راحت بشه و تعطلت الحواس الظاهره و حواس ظاهره در واقع تعطیل بشه، اما به نوم اول اغما او بنصراف، البته نمیشه حالا تشکیکی مثلا داره، ولی اما به نوم اول اغما، حتی قبل از نوم هم مثلا در حالت عادی، در حالت عادی هم گاز رو میبینید که چنانچه بعضی ها حتی کمتر غرق در عالم قدس میشن، بعضی هم چی؟ اون چنان غرق در یک تخیل میشن که مثل اون ماجرایی که نقل میکنن، یه بنده خدایی یک چند گوسفند داشت و اینها ازدواج هم نکرده بود، توجه کردید؟ مثل فرض کنید بعضی تو تخیل هستن، بعد توی چیزش نشسته بود، خیمه خودش نشسته بود، اینها همجا عصا دستش بود و اینا، و تخیل میگه والا من مثلا 4-5 تا گوسفند دارم، یه خوردم مثلا روغن حیوانی هم گیره، روغن حیوانی هم الان گرونه، درسته؟ بعد اینو میبرم میفروشم، یه گوسفند اضافه میکنم مثلا، در حالی که گوسفند اضافه میکنم، بعد این روغن اضافه میشه، این گوسفند اضافه میشه، اینو همین تو خیالات خودم میگم، بعد میگه خب وقتی گوسفندم زیاد شد من میشم یه سرمایه‌دار دیگه، من با سرمایه‌دار چه فرقی میکنه، همین تو خیال خودش، در حالی که میشم یه سرمایه‌دار، سرمایه‌دار که شدم خب یه فرد معروف میشم، فرد معروف میشم میرم خواستگاری دختر شاه، در حالی کردید دیگه اینا دیگه نمیشه، خب باید کف باشن، در حالی کردید شرایط باید فراهم باشه، این که نمیشه که بعد خیالای بد میرسن میره خواستگاری شاه، اونجا میگه نه نمیدم، میگه من چوب رو بلند میبرم، همین چوب رو بلند کرد، این تخیل خیلی قوی شد، چوب رو بلند زد به این کوزه‌ای که توش این روغنا و اینا رو جمع کرده بود، ریخت و خراب. یعنی گازهای اینجوری هم از این در خود بیداری هم اتفاق میفته و بعد در حالم خواب و اینا. بله اما به نوم اول اغما او به انصراف توجه نفس، بیهوشی یا به انصراف توجه نفس، خود بیهوشی هم میدونید مراتبی داره، این بحث رو یعنی رو واضحه، او به انصراف توجه نفس الى عالم القدس، که این حالت سلوکی داره، به انصراف توجه نفس به عالم القدس. خب اگر این بشه چی میشه؟ اصبحت نفس و مخترعه للصور، نفس دیگه خودش از پیش خودش این صور رو تولید میکنه و میسازه، شروع میکنه به شکل دادن به این صورتها، مشاهدتن ایاها، همه تو مملکت خودش ها، مشاهدتن ایاها، این رو قشنگ داره مشاهده میکنه، به حواس حلتی فی ذاتها، به اون حواسی که در ذاتش هست. اینی اینا میگن چنانچه ما حواس ظاهری داریم یه حواس باطنی داریم که اتفاقا ریشه ی حواس ظاهری همون حواس باطنی، یعنی اصل سمع مال نفسه، اصل ابصار مال نفسه. بله امتداد پیدا کرده تا عالم دنیا که داره میبینه، تا عالم دنیا که داره میشنوه یا لمس میکنه همسانه، ولی لمس حقیقتش مال اونجاست. به حواس حلتی فی ذاتا بلا مشارکت البدن، بدون این که بدن مشارکت داشته باشه. فلو لم یکن فی ذاتها الحواس الخمسه، اگر نباشد در ذاتش حواس های پنجگانه، فکیف یکون الانسان حالت النوم و ما شابهه یبصر و یسمع و یشم و یذوق و یلمس، اگر در ذاتش این حواس پنجگانه نباشه چجوری پس انسان در حالت خواب و مشابه های خواب میبینه؟ میبینه، این کلمه رو توجه کنید، ابصاره. این حالا یه بحثی داشتیم که در بحث وجود ذهنی که اونجا آیا مفهومیه مستاقیه، بحث مهم نیستا، توجه کردید؟ یبصر و یسمع و یشم، میشنوه، استشمام میکنه، میچشه، لمس میکنه. ما ان حواسه الظاهره معطله عن ادراکها، با اینکه حواس ظاهرش هم از ادراکش چیه؟ از ادراکش در واقع معطله، یعنی اونا رو ادراک نمیکنه. حواس ظاهره همه فرو رفتن، همه از کار افتادن، ولی داره قشنگ اینا رو چیز میکنه. ارتباط چی؟ این بیان ایشون هست، میرسیم. ما ان حواسه الظاهره معطلتون عن ادراکها، حواس ظاهره نیستش، بلکه در درون خودش اینها رو داره. که تو خوابم نکته رو توجه کردید قبلا قبلا عرض کردم، مثلا فرض کنید که انسان یک کار لمسی انجام میده، یعنی اتفاق میفته، من یه وقتی تو خواب دیدم که یک عقربی داره میاد، توجه کردید؟ با محکم زدم بهش اصلا در هم بیدار شدن، در جا دست درد میکرد، توجه اصلا دستم تکون ندادم لازم درد میکرد، یعنی با خود اون ضربه ای که بهش زدم. یه چیز عجیبی است. حالا مشابهاش شما در رویا دیدید، در فضای دیگر، توجه کنید این حس کاملا چی وجود دارد، این حس وجود داره. فکیف یکون الانسان حالت النوم و ما شابه و یبصر و یسمع و یشم و یذوق و یلمس، من حواس و ظاهره معطلتون عن ادراکها، بل النفس یسیر و حال رجوعها من هذا العالم. مثلا میگه که شخص جوانه، درسته، ازدواج هم نکرده، خب انواع تخیل خواب میبینه و بعد آرزو میشه از خواب بیدار شده، توجه کردید؟ خواب خوبی بود، خواب خیلی خوبی بود، چرا از خواب بیدار شد؟ اون وقت میبینید که بعضی از اینا هم مثلا فرض کنید که بعضی میبینید الان کم شده، الان نمیدونم غذاها تاثیر چی باشه، هم صبح باید میرفت استحمام و غسل، هم بعد از ظهر باید میرفت، یعنی اصلا جرئت نمیکنه که مثلا فرض کنید بخوابه تمام شد دیگه، اینجور. خب اینا در اون عالم چه چیزی رو داره حس میکنه و درک میکنه؟ کاملا مستقیم، درجه که اینجوری یبصر و یسمع و یشم و یذوق و یلمس و من حواسه و ظاهره معجبانم، همون جوانه قدیم بس بودم، معطلتن عن ادراکها، بل نفس و یسیر و حال رجوعها من هذا العالم الى ذاتها، بلکه نفس اون وقتی که داره رجوع میکنه از این عالم به ذات خودش، خیلی تعبیر قشنگیه، توجه کردید؟ بل النفس یسیر و حال رجوعها من هذا العالم الى ذاتها، ادراکها للاشیاء عین قدرتها و ارادتها و خلاقیتها. اصلا ادراکش نسبت به اشیاء عین قدرت او، اراده او، خلاقیت او، اصلا این فعلش میشه. و سار فعلها ادراکها و ادراکها و سار فعلها ادراکها و ادراکها فعل، اصلا فعلش میشه ادراکش، ادراکش میشه فعلش. خیلی تعبیرات، یعنی وقتی اصلا حق سبحانه و تعالی همینجوری است، حق مفارقات و اغلون همینجوری هستن، علمشون این فعلشونه، فعلشون این علمشونه، اینجوری. بله؟ یعنی این سفر اصلا نداره دیگه؟ عجب. خب ساعتم گذشته و باشید. عجب. بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله.
باشه، من چند سفر بعدشم آوردم الان.
دوستان این هزینه هاشم به رفقا بدن، چون من که چیزی نمیدم لاغل. مدرسه رایان میگینه خب از ایش
اگه بس رو کنم
علی برزوش پشتم رو مدرسه
اگه زیاده میخوای که یعنی ممکن اینا بگن فرصت نمیشه، اینا میخوای کمترش کنم، میخوای بیده من یه جا رو مشخص کنم اون که هست خب میدونستم اونو با مدار دیدیم که شما دارید که با مدار چیز کردن
بله
سوء استفاده میکنم بعضی سوء استفاده مثلا میگه که همه هر چی من دارم رو به یک بیت میدم، این فکر میکنه یه منظور بس دیگه چه اینا درس بخونیم بریم همون شاعر بشیم بهتره یا بریم مدعا بشیم بهتره، مثلا توجه کردید اصلا اینا نیست، اصلا این زبان سلوکیه، اون یعنی اون ادراکی که این شخصیت راجع به اون بیت داره به هیچ وجه برای دیگری حاصل نیست، اون عظمتی که میفهمه که مثلا و فرض مثال یا مثلا شرکت در جلسه روزه مثلا یا خودش روزه خان مثلا خیلی زیاد هست که مثلا من مثلا انشالله من جزء روزه خان های چیز قرار بدن تو میگه باز اینجوریه من روزه خان هستم دیگه، این استفاده ها درست نیست، اشتباه. سنترامی آثار است امام مثلا نگاه بکنید ایشون وقتی از علما و اهل معرفت یاد میکنه با چه تجلیلی مثلا در صحبت هاشون و در راجب خودشون مثلا با خیلی چیز بخشیدن اون این در زمانیه که خودشون در قله جزء علمای اسلام قرار دارن، این نوع بحار اینجوری باید باشه، یعنی یه چیزایی هست مثلا انسان الان بسیاری از افرادی که در شرایط عادی زندگی یعنی مؤمنین متعارف یه پشتوانه ای احساس میکنن به عنوان علما، یعنی ایمانشون رو اون پشتوانه محفوظ نگه میداره بدون اینکه تو تفاصیل وارد بشه، اصلا راحت زندگی ایمانی داره به پشتوانه مثلا علامه طباطبایی، به پشتوانه این بزرگان رازیگری. گاهی اوقات برای کسی که فضای طلبگی رو طی میکنه یه اشتباهاتی بوده، یه مدت کار کرده مثلا که آثار علامه همه رو دیده، نقدهایی هم مثلا کرده، دو تا مقاله هم بر مثلا یه فلان نظریه علامه مثلا نوشته جا کرده، یک احساس ارتفاعی میکنه. این احساس ارتفاع چند تا جنبه داره، یکیش اینه که ایشون دیگه پشتوانه از بعد دیگه خودش میشه، یعنی خودش باید اون محتواهای ایمانی رو تصدیق کنه و چون اون مردش نیست آسیب میبینه، درجه کرده یعنی علامه تا از همه جنبه ها سلوکی و عملی و تفسیر و فلان و فلان یه کوهی هست در جای خودش، این شخص را بینید مثلا چند تاشه نهار میکنه مثلا و درست هم شد باشد نقلش، یه خیالی بهشته، این خیالی که بهش دست میده یکی از مسائلی که هست که اینه که اون پشتوانه رو از دست میده، چرا مثلا غیبت علما کردن اینقدر بده، بده علما رو گفتن بده، همیشه باید تجلیل کرد، همیشه باید بزرگ داشت،
بزرگ داشت. اینا آسیبای این دستی سنخی میزنه.
مثلا این روش ها داخل این روش مثلا کلامی ارفانی آیا بحث هایی در واقع اجتهادی که ما تو حوزه معارف هستیم میکنیم هم توی این فضا باید بیاریم یا نه مثلا یه به نحوه نقلی رفتن سراغ معارف من یه بحثی میکنم یه روش های مثلا کلام فکری روش های مثلا این ها بود روش کلامی، روش اصلا فلسفی، روش ارفانی. حالا من میخوام بگم که در عرض اینها حالا مثلا خب ما
اگر
اجتهادی ما این میخوام بگم که عنصر تفکر دینی رو یعنی تفکر نقدی رو کجا باید بیاریم که میخوام بعدا
میگم به خاطر اینکه اینا همشون مدعی ما اجتهادی دین رو به کلام نمی من اجتهادی فهمیدم حالا دارم میگم
ولی خب فلسفه اینا اینجوری چیز نمیکنه.
خب فلسفه اینا اینایی که تو فلسفه اسلام هستن همین میگن
درسته مثلا میگم ما میخوایم
مثلا
اینا ما مثلا مثل مشیا مثلا ایش مشیا خیلی وارز نیست.
بله مشیا خیلی وارز
نیست. حالا که ما یه چیزی مثلا فرض کنی اگه بخوام یک فضای اجتهادی که از یعنی خطش
اش زیاد راه نیفتاده فضایی که هست مثلا فیزیکی مثلا شرح روایت از این بحر اجتهادی خیلی ثوابت مثلا که ما تو فقه آشنا هستیم مثلا این کار نشده ولی میتونی یه کار خوبی باشه.
من از اینجا میگم علامه تو مثلا این شعر الاسلام هست که یه بحثی داره تفکر مذهبی چی میگه روش ها در مورد تفکر مذهبی یکی در مورد مثلا روش عقلیه روش مثلا شعوری و مثلا اجتهادی یه نشم دولوی در مورد روشی که بر اساس ظواهر دینی پیش رفت می مثلا ما
ظواهر دینی مثلا قبل هم گفتن اهل حدیث
درست
به اون منظوریش
نه نه اجتهاد مثلا اجتهاد توی متون در واقع معارفی
به جمع همون تفکر مذهبی میتونه مثلا در سطوح متعددی باشه یکی اهل حدیث احوالی ها یک مدل یکی هم نم اجتهادی اشتهادی هم فکر میکنم یه اشتهاد متعارفه که عمل کرده و مشکلات رو پیدا آورده یه باید میگید نه اشتهاد اشتهاد مثل متعاری که در واقع عقل و کشف این رو دخاره میده ولی ما محور نیستن محور
آیات رو یعنی باز این کار مثل صدرا نیست
نه نمیشه هنوز گفت که ایشون متمرکز در این شده در بعضی اشتهاد شده باشه در
بحث داستارش تفاوت مثلا اون
فضای فلسفه از آیات رو استفاده میکنه ولی محورش
برهان اینجا ولی محور میشه
امام داره که آثار یاد ایشون که هم فکر محطم هست ایشون تو اون روال پیش رفته
یعنی بحث رو چیز
دیگه خواسته فهم دین بکنه بعد از عقل و تشمیم هم دخالت داده
وقت اینا مثلا اینا چجوری باید با هم تعامل بکنیم یه بحث اینه که اونا حالا بحث این ثابت من شد رفته چیز
ثابت من بشه به نظر من اون شناخت معیار دینیه و کلام با دونی چقدر خودشو به این نصیب
میکنه
خودشو چقدر به این نصیب
میکنه آخه اونم داره از فلسفه داره به نحوی استفاده
میکنه باشه این نه به نحو دوری نمیشه
یعنی مثلا تعاملی و
مثلا بعضی جا برای ما مبهمه نمیتونیم پیش ببریم که روشن کنیم و در اصلا میشه فهم معیار دینی فهم معیار دینی وقت مثلا حالا مثلا در عرفان چقدر مرده هم یه شریعت میزان با شریعت چیز باید بفهمیم چه بس اونا اصلا روند های فهم شریعت اون دوتر اشکال بوده و نیزه اون وقتی کلی فرود میگردن با اون مقصد مقایسه کنن اگر فهم معیار دینی شکل بگیره اون وقت اصلا میزان بودنش برای فلسفه میزان بودن برای عرفان خیلی واضح خواهد شد چون اینکه کلام آیا نزدیک شده دور شده چیکار تازه کلام تازه به نظر من بعد از شکلی این من باید کارش شروع کنه این من در واقع من با ادعایی کردن این
بعدش اینو بیا تو فضای
اخلاق اونا ناخودآگاه همشون ادعا دارن که ما به فهم معیار دینی رسیدیم داریم این کارو میکنیم ولی ما باید خودشون کنیم به همه اتباعی هم آره هم فیلسفه داره بیدیم نه نه فهم معیار دین به دست آوردن به این آزادی شانس نیست
رو به یه کلیاتی رو مثلا
کلی اصول ضروریات ولی یه خود تفاصیلی شد به آجا بکنیم یک روند
آجا الهیت نقلی چی میشه؟ همین مزرومان
رو خرم الهیت نقلی یعنی فهم اشتهادی از متون دین با معیارهای ویژه و خاص خود میشه الهیت نقلی استدلال نقلی یعنی اجتهاد در حوزه معارف.
مثلا ما مثلا عنصر شریعت رو بیاریم توی اصل الهیات، یعنی تو الهیات نقلی عنصر مثلا عقل رو توی فضای فلسفی و عنصر مثلا شهود رو تو تبیین، بعد بگیم که حالا اینها
خیلی تعامل های دارن. مثلا ما توضیح بدیم گفتیم روش تعلیفی با هسته مدلی شهود میشه
چه؟
نوعه ها همین کار کردن، یعنی از نقل استفاده کردن، از نقل استفاده کردن، ولی حرف آخر اول و آخر از یه جهت رو شهود میزن.
ولی باز این ضوابط مثلا تعاملی مثلا اینا رو توضیح
اینا با تو اصول فعل مثلا تو فلسفه صحیح وقت توضیح روشنی نداره. مثلا میگم من آیات این استفاده میکنم ولی تقلیدی نیست فلان نیست،
ولی رویش هم یه عرفان چیه
تو عرفان همینه،
یعنی اونا توضیح نداره چیزی
تعامل. مثلا گفتم ما ظاهر باطن میگیم، مثلا ظاهر در طول باطن بود باشه زوایی چیزی گفتن، ولی مقدار نیست. یعنی به لحاظ روشی مثلا تو فلسفه عرفان تو فلسفه فلسفه باید نحوه تعامل نقل و عقل و شهود به نفع برهان یا به نفع شهود با روشن بشه و هر دو مثلا
یعنی هسته کنون برمیزن.
ولی توی اجتهاد معیار یعنی فهم معیار دینی در فهم معیار دینی اونجا باز بشن بگه عقل تا چه حد میتونه دخالت کنه، کشف تا چه حد
میتونه
دخالت کنه، چی میتونه یه چه نوسانی داره، همه رو با توضیح بده. توضیح بده شما در یه فرآیند اجتهادی ازش استفاده بکنی، مثلا بگی که ما به اینجا میرسیم نتیجهش اینه، اون وقت مثلا بله از این فراورده حالا دیگران راحت تر میتونن استفاده کنن
که بعد کلام هم تو همین فضا میاد. مثلا
کلام دیگه پشت اینه، تمام قشنگ پشت اینه، ولی بعد فیلسوف ما میتونه از این فراورده استفاده کنه. یکی از روندهای دیگه داره از خودشون برن
لما یه چیزی بزنه هم متعارض فصل نمارید در واقع اگه این خوب بس داده میشه اگه با ریزه کاری نشه ولی اصلش خوب تبدیل میشه و اصلا کل جریان تفکر اسلامی رو میتونیم به نحو تاریخ بفهمیم چه اتفاقی افتاد. مثلا کلام اینجا چجوری بود، مثلا نزدیک شد به چرا مثلا عرفا نسبت به مثلا حق موضع داشتن یا چرا
چجوری نرم شدن
بعد از اون فلسفه نسبت به عرفا
در واقع تعامل روش‌های متعدد با یکدیگر در طول تاریخ
تا آخرش برسه مثلا